اجازه حضرت عالی برنامه رو شروع میکنیم و از اولین نفر خواهش میکنیم که بیان و مطلبشون
بگن. من یه دو سه جمله خیر مقدم به دوستان عرض بکنم بعد شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید دانشجویان عزیز. این جلسه سالهاست که در روزی از روزهای ماه رمضان به همین ترتیب تشکیل میشه. بنای این جلسه بر حرف زدن من نیست، حرف زدن شماست. بنابراین بنده با دانشجوها خیلی حرف دارم، حرفای گفتنی و لازم، اما اونها رو در دیدارهای دانشجویی که به دانشگاه ها میرم یا در بعض سفرها که جلسات جوان ها هست اونها رو اونجا در میان میذارم. این جلسه ماه رمضان عمدتاً برای این است که از شما بشنوم. غرض ما هم از این جلسه دو سه چیز هست. یکی تکریم دانشگاه و دانشجو. این کار یک کار نمادین هست. ما میخواهیم ارزش معنوی و کرامت دانشگاه و دانشجو به این وسیله با یک زبان رسایی بیان بشه. این یکی از رساترین زبان هاست. ما اینجا دو ساعت تقریبا، یعنی از ساعت 3:30 تا 5:30 وقت میگذاریم برای اینکه با شما بنشینیم. دوم این است که مجموعه های دانشجویی تلوی هم قرار بگیرند. البته بدیهی است که مجموعه های دانشجویی مورد نظرند که در چارچوب قوانین کشور و اصول بنیادین جمهوری اسلامی مشغول فعالیت هستند، برای ما عزیزند. البته هر کسی پایبندتر به مبانی، پایبندتر به تقوا، پایبندتر به فکر درست و ایمان باشه برای ما عزیزتره، این تردید در این نیست. اما مجموعه تشکل‌هایی که با شاخص مبانی فکری و عملی اسلام و نظام جمهوری اسلامی حرکت میکنن برای ما مورد قبول و مطلوب هستند. و جمعی از نخبگان به همون ترتیبی که بیان فرمودن دوستمون الان در نخبگان بخشایی دیگه، اینا کنار هم می‌نشینن و یک مجموعه رو از خودشون نشان میدن، یک تصویر جمعی در واقع ارائه میکنن در برابر چشم این ملت، چون این جلسه ما رو بعد مردم همه خواهند دید. این دوتا. و سومی که این فرصت بسیار مغتنمی است برای من که از شما حرفایی رو بشنوم، چون شما چه از تشکلها چه از نخبگان مطالبی دارید که برای من شنیدنی است. من هر وقت از دانشجوها حرف میشنفتم و یادداشتم میکنم. این یادداشت‌ها هم فقط صرف نوشتن رو کاغذ نیست، اینا بعد میره در چرخه کار و تلاش و اقدام، بعضی در رابطه با دانشگاه‌ها، بعضی در رابطه با وزارتخانه، بعضی در رابطه با بخش‌های دیگر دولتی مطرح میشه و تا اونجایی که ممکن هست تعقیب میشه. اگر خواسته ای هست یا تذکری هست مورد توجه قرار میگیره. این سه تا هدف اصلی برای این دیدار با شما. خوشحالیم که امسال هم عمر پیدا شد، منتها متاسفانه وقت کم شده، یعنی الان 1:30 بیشتر تقریبا وقت نداریم. به هر حال شروع کنید دوستان دیگه تا هر جایی که برسه صحبت. خواهش میکنم در مقدمه صحبت ها از اظهار محبت و تعارف و بابندم خودداری بشه دیگه، اینو همطور حذف کنید یا بالاخره ایشون فرمودن فاکتور بگیرید برای همه.
خب از جناب آقای ابوالقاسم اجاقلو رتبه 1 المپیاد دانشجوی الهیات و معارف اسلامی دعوت میکنم که با حضور در جایگاه سخن خودشون رو بیان بکنن. صلواتی خواهش کنید.
الله
تعارف های مقدمه رو من بزنم یه چیز رای گفتم باقی نمیموند.
کاش عوضش بسم الله گفته بودید.
من رو بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. دوستان حاضر در جلسه استحضار دارند که نکات و پیشنهادات زیاد و متنابهی در طی دیدارهای گوناگون به ویژه دیدار نخبگان علمی با رهبر انقلاب مطرح شده و به عین شاهد عنایات و پیگیری‌های معظم الله بوده ایم که منجر به حصول نتایج قابل توجه و تحسینی شده است. در همین جا فرصت رو غنیمت می شمارم که به نمایندگی از سوی نخبگان علمی کشور از این عنایات و توجهات معظم الله کمال تشکر را داشته باشم. همچنین ابتداءً اظهار بدارم که آرزوی عمومی نخبگان کشور مبنی بر داشتن متولی خاص در جهت سازماندهی و هدایت این استعدادها و سرمایه‌های ملی در جهت خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شهید پرور است که با درایت حضرت عالی با پیشنهاد تشکیل بنیاد نخبگان علمی کشور در حال به وقوع پیوستن است. از آنجایی که بنا به فرمایشات حضرت عالی این بنیاد بایستی زیر نظر ریاست محترم جمهوری باشد و اینکه مراحل طراحی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی و اتمام است، با توجه به رسالت این بنیاد مبنی بر توسعه علمی و فنی کشور، خواستار آن هستیم که در ساختار آن صرفاً از نخبگان علمی کشور استفاده شود. یعنی طبق فرمان معظم الله زیر نظر شخص رئیس جمهور و از این راستا باشد، نه مراجع و مراکز دیگری مانند سازمان جوانان، چرا که شأن یک نهاد ارزنده علمی بالاتر از آن است که زیر نظر چنان مراکزی قرار گیرد. چند نکته دیگری به ذهن میرسد که لازم میبینم در یک ترتیب خاصی به استحضار برسونم. این نکات چیزی جز دغدغه‌های نخبگان در سطوح علمی، فرهنگی و سیاست‌گذاری نیست. درباره مسائل علمی این دغدغه مطرح است که گاه دیده می‌شود شرایط طور ایجاب می‌کند که افراد پس از یک دوره محدود تحصیل و تحقیق و گذران موفقیت آمیز یک یا چند آزمون بین‌المللی و یا کشوری به عنوان نخبه شناخته می‌شوند. اما پس از این مرحله به اصطلاح نخبه شدن، بنا به دلایلی که قابل بررسی است، مسیری که گام برداشته شده تداوم نمییابد. دلایل و اسبابی همچون عدم صلاحیت کافی آزمون‌های برگزار شده، عدم حصول روحیه علمی و تحصیل و تحقیق در افراد مزبور، عدم دسترسی به امکانات مورد نیاز تحصیلی و پژوهشی، اعمال بعض سیاست‌های نادرست در مقاطع مختلف و بسیاری از علل دیگر موجب می‌شود در این مسیر پیشرفت علمی پس از نخبه شدن در مرحله نخبه ماندن و به تعبیری پویایی علمی نخبگان ضعف‌های قابل توجهی احساس شود. موضوع دیگر در مسائل سیاست‌گذاری نظام است در ابعاد مختلف به ویژه جهات علمی، فرهنگی و فناوری. در این مجال سؤالی به ذهن خطور می کند که دیدگاه و برنامه های مسئولین درباره چگونگی پررنگ نمودن نقش نیروهای دارای پتانسیل بالا در تولید علم و فناوری چیست؟ طبق آمار موجود در حدود 85% از نیروهای مزبور در سطح استادی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی نقش کمرنگی در تولید علم و فناوری دارند. به هر حال مشارکت نیروهای مربوطه و سیاست‌گذاری صحیح و دقیق می‌تواند کشور را در رده دهه نخست تولید کنندگان علم در جهان قرار بدهد. از طرفی سیاست‌گذاری مطلوب بایستی در مسیری باشد که به ایجاد بستری مناسب برای تحصیل و تحقیق استاندارد بیانجامد. تا جایی که دغدغه یک نخبه محقق چیزی جز مسئله‌ای و تزی که روی آن کار می‌کند نباشد، که تجلی آن در تأسیس بنیاد نخبگان علمی ایران خواهد بود انشاءالله. از طرفی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در همین مجال از دولت آتی نیز توجه به این امر را خواست داریم. اما در بعد فرهنگی با اینکه با پشتوانی فرهنگی و هویت علمی به ایرانی بودن خود میبالیم و افتخار زندگی در چنین مرز و بومی را داریم، اما دغدغه فرهنگی ما در حوزه دانشگاه نیز کم اهمیت نیست. به نظر میرسد دانشگاه در ایران اسلامی بایستی از یک پرنسیب اخلاقی صحیحی به یک فضای علمی و معنوی مطلوبی برخوردار باشد. مسئله مربوط به اعمال نوعی نظم متناسب با فرهنگ و تمدن ما در دانشگاه هاست که امیدواریم در سال پاسخگویی شاهد توجه بیشتر و بهتر مراجع مربوط به این مسئله باشد. در پایان به نمایندگی از سوی نخبگان علمی کشور اظهار می کنم دغدغه نخبگان جز خدمت به نظام و مردم در یک بستر مناسب چیز دیگری نیست و آمادگی کامل خود را در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکر. این نکته سوم رو من نفهمیدم درست، این نکته اخیری که راجع به مسائل فرهنگی گفتید من درست متوجه نشدم، اگر نوشته ای دارید و من بگید من مطالعه کنم خوب.
از جناب آقای ودود حیدری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران دعوت میکنم که تشریف بیارن و صحبت‌های خودشون رو شروع کنن. صلوات علیه.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین، اللهم اجعلنا منهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت رهبر بزرگوار و عزیز تر از جانم. در همین فرصت غنیمت میشوم فرصت رو تا حضرت آقا سلام تک تک اعضای بسیج دانشجویی رو از سراسر کشور خدمت حضرت برسونم. از اونجایی که این در حد شعار هم نیست، دوستانی تماس گرفتن از نقاط مختلف کشوری، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه ایلام، خراسان، از جاهای مختلف کرمان، و خواستن که من این سلام را خدمت شما برسونم و منم انجام وظیفه کردم.
سلام مارندشون برسونید.
چشم جامعتون. عرضم به حضورتون که تو این وقت کوتاه و ارزشمندی که حالا در اختیار من قرار گرفته میخوام که به چهار نکته اشاره کنم و در حقیقت تو چهار محور صحبتام رو تو این وقت کوتاه به انجام برسونم. قبل از اینکه وارد مباحثم بشم به ذهنم میرسه که در آستانه روز 13 آبان هستیم، روز 13 آبانی که به نوعی هویت ملی و مکتبی ما توی سالهای اخیر بهش وابسته شده و اون مبارزه با استکبار و استعمار جهانی هستش. امیدوارم که انشالله امسال هم بتونیم این روز رو با شکوه تر و با همون شور و حال و هیجان روزهای اول انقلاب برگزار بکنیم. حضرت آقا، بحث اولی رو که میخوام مطرح کنم و مناسبم هست با ایام مبارکی که و پرمعنویت که در اون به سر میبریم، بحث توجه به معنویت و تربیت و پرورش اسلامی و توجه به نماز در محیطهای دانشگاهی هستش. حضرت آقا، تو صحبتاتون، تو صحبتهای قبلیتون داشتید که فتح الفتوح حضرت امام رحمت الله تربیت جوانان خداجوی بسیجیست. ما معتقد هستیم که مسئولین نظام اسلامی و به خصوص مسئولین متولی امر آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورمون اصلی ترین وظیفه رو در این خصوص دارن و اینها هستن که در حقیقت وظیفه اصلی رو در توجه به پرورش روح معنویت، تعمیق باورهای دینی، توجه به نماز و شعار مذهبی و تقویت روحیه شهادت طلبی در بین دانش آموزان و دانشجویان این مرز و بوم دارن. اون چیزی که ملت ما و مملکت ما رو در مقابل بیگانگان بیمه کرد و اون چیزی که سالهای سال باعث شده که ما با عزت و افتخار در دنیای پرتراتم امروزی به زندگی سعادتمندانه و با اقتدار خودمون ادامه بدیم. اعتقاد ما این هستش که هم مسئولین دانشگاه ها، هم مسئولین دانشگاه ها، مسئولین وزارتخانه های متولی امر آموزش و هم تشکل های دانشجویی باید یکی از محورهای اصلی خود این شورا در برهه فعلی در این زمینه انشالله قرار بدن و درش به فعالیت پردازن. به اضافه این نکته که اصالتا در بستر معنویت هستش که میتوان بحث ادارتهایی و پیگیری ادارت اجتماعی رو هم به نوعی دنبال کرد و اگر این بستر معنویت فراهم هم باشه رسیدن به اون بحث ادارت اجتماعی من فکر میکنم بسیار مغرورتر خواهد. مطلب بعدی تذکر این نکته هستش که با یک نگاه گذرا و کوتاه به زحمات، تلاش‌ها، رنج‌های طاقت فرسا و خون دل‌هایی که پیشکسوتان انقلاب اسلامی متحمل گردیدند تا انقلاب رو در عرصه پرتلاطم دنیای کنونی تونستن سربلند هدایت کنند، با یک نگاه کوتاه به این نتیجه می‌رسیم هر جا که استفاده شده از نیروی پرتلاش و با انگیزه جوان به اضافه حاکمیت تفکر بسیجی در مدیریت اون برهه شاهد نتایج بسیار درخشانی بودیم. ببینید تجربه 8 سال جنگ تحمیلی گنجینه پر افتخار اعتماد به این روحیه پررشد جوانان رو و حاکمیت تفکر بسیجی رو بر مدیریت اون دوران به اثبات میرسونه و فکر میکنم اگر ما این تفکر بسیجی رو بتونیم در پرورش مدیران بسیجی انشالله دخیل بکنیم از آینده پرموفقیتی برخوردار خواهیم بود. حضرت آقا شما در ابتدای سال جاری بحث امسال رو نام امسال رو سال پاسخگویی قرار دادید. در حقیقت با این نامگذاری زمینه رو برای ارائه گزارش عملکرد مسئولین از یک طرف و از طرف دیگه پیگیری مطالبات مردمی رو فراهم کردید و فکر میکنم هیچ مکانی شاید بهتر از دانشگاه نتونه بستر همچین تعاملی باشه و شاید هیچ قشری مثل دانشجویان نتونن پیگیر این مباحث بشن به جهت اعتمادی که به جهت آرمانگرایشون از سوی مردم به دانشجویان این مرز و بوم هستش. ما از اول امسال از آقا برنامه رو پیگیری کردیم بحث رو. من میخوام از مسئول خدمت حضاری گله بکنم. ما از ابتدای سال جاری این بحث رو پیگیری کردیم، مسئولین مختلفی رو دعوت کردیم به محیط دانشگاه، ازشون خواستیم و فقط هم نامه نزدیم، پیگیری کردیم، عاجزانه جلسه گذاشتیم، ازشون خواستیم که حضور پیدا کنن و پاسخگوی یه سری مباحثی باشن. متاسفانه تا این لحظه هیچ پاسخ مثبتی از هیچ مسئولی رو متاسفانه ما شاهدش نبودیم. بحث آخر که خیلی کوتاه دوستان اشاره میکنه وقت هم هست من خدمتتون عرض کنم، بحث دغدغه‌های دانشجویان ما در خصوص مسائل هسته‌ای هست. ما معتقد هستیم که بحث انرژی هسته‌ای و استفاده مشروع ملت ایران از این حق قانونی در دنیای کنونی به هر حال چیزی هستش که اصلا قابل قبول نیستش که ما حتی یک قدم ازش عقب نشینی داشته باشیم و ملت ایران هم قطعا هیچ کوتاهی و عقب نشینی رو در این موضوع نخواهند پذیرفت. حضرت عالی چارچوب‌هایی رو مشخص کردید، ترسیم کردید و دیپلماسی خارجی ما انشاءالله باید با دقت و شجاعت به عنوان دو مؤلفه اصلی در این جریان قضیه رو پیگیری بکنن و این رو هم خدمتتون عرض کنم که بسیج دانشجویی به عنوان یکی از اولین تشکل‌های پیگیری کننده موضوع از سال گذشته بحث رو پیگیری کرده و ما خوشحال هستیم که پیشبینی هایی که در سال گذشته بسیج دانشجویی در برای نیها اطلاع خودش داشت راجع به این که اگر ما یک قدم عقب نشینی بکنیم دول اروپایی کفایت نخواهند که به یک قدم پیشروی بلکه 10 قدم پیشروی خواهند کرد، امروز به همونجا رسیدیم و عاجزانه تقاضامند نیاز مسئولین مملکت کردی که انشالله این بحث رو با قاطعیت به سرانجام برسونند. و السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
از آقای محمد دهقانی برگزیده جشنواره جوان خوارزمی و دانشجوی مهندسی کامپیوتر تقاضا میکنم که تشریف بیارن تا صحبتهای خودشون رو شروع بکنن. صلواتی خط کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات به محضر مقام معظم رهبری و حضار گرامی، بیشک قوام توسعه شکوفایی تمدن ایرانی ثمره مردمانی پرتحرک باهوش جستجوگر و دارای فرهنگ غنی است. فرهیختگان ایرانی منشأ خیرات، خدمات و تحولات بسیاری در سراسر گیتی بودند. انقلاب اسلامی نیست که بر پایه خواستگاه مدنیت انسانی و عقلانیت اجتماعی ریشه‌دار جامعه سازی نوینی را اثر گرفت و توانست بار دیگر الگوی نوین از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی که تبلور آن در دوران 8 سال دفاع مقدس بوده است به منصه ظهور برساند. ولی متاسفانه غفلت، جهل و حتی بعضا موافقت ضمنی فرهنگ سازان باعث ایجاد خرده فرهنگ هایی در جامعه شده است که در بعضی موارد حتی در منظر عموم مردم به تبلیغ و جایگزینی ارزش و ضد ارزش، هنجار و ناهنجار منجر شده است. در این سال پاسخگویی کدام یک از متولیان امر فرهنگ خود را پاسخگو می داند؟ نگاهی به تحولات علمی ایران در سالهای اخیر نشان از رشد قابل ملاحظه تولیدات علمی کشور عزیزمان دارد که از دلایل آن می توان به تأکیدات مسئولین تراز اول کشور، عزم جدی محققان برجسته کشور جهت ورود به مسابقات جهانی و کسب اعتبار برای کشور، افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، افزایش همکاری‌های علمی و کار گروهی، افزایش رشد مجلات علمی، افزایش رشد سمینارهای علمی و طرح‌های تحقیقاتی، رشد روزافزون انجمن‌های علمی و همچنین اعضای آن به علمی‌تر شدن جامعه منجر شده است و توانسته است رتبه 30 تولید علم در جهان را به دست آورد. بدون شک حمایت از نخبگان علمی، حمایت از تشکیل سمینارهای علمی، هموارسازی مسیر ثبت اختراعات، پذیرش دانشجوی خارجی، اصلاح سیستم پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف، تشویق به افزایش کیفیت تولیدات علمی و تشویق پژوهشگران صاحب رکورد در تولید علم میتواند به توسعه علمی کشور شتاب بخشد. به قول حضرت امام رحمت الله علیه، مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی، تمرکز و هدایت امکانات، تشویق همه‌جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای معتقد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق در آمده و نشان دادند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند. تولید علم اولویت توسعه کشور است. مدت هاست حضرت عالی به حق خواسته قشر علمی کشور یعنی نهضت علمی و جنبش نرم افزاری را مطرح کرده اید. این سوال مطرح است که از سوی مسئولین امر آموزش عالی در دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه مکانیزم اجرایی و زمانبندی اجرایی و پلکانی برای اجرایی کردن ایده نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری برداشتند؟ آیا بهتر نیست گروهی از متولیان امر مثل دولت، مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و فرهنگستان‌ها مأمور پیگیری این امر شوند و نتایج را به اطلاع عموم برسانند؟ من به عنوان عضو کوچکی از انجمن نخبگان ایران می‌خواهم به مسئله انرژی هسته‌ای از بعد علمی آن بپردازم و این مژده را می‌دهم که روح اعتماد به نفس در نسل آینده مادمیده شده است و طبقه‌ای که من نماینده آن هستم بیدار شده است. هرچه تهدید غرب بیشتر می شود ما بیشتر احساس می کنیم که آنها می خواهند ما پیشرفت نکنیم. بعضی می گویند راه پیشرفت تسلیم شدن در برابر غرب است. سوال ما این است کشورهایی که در برابر غرب تسلیم شدند آیا امروز پیشرفت کردند؟ همین ایران قبل از انقلاب اسلامی تسلیم محض غرب بود. چقدر پیشرفت کرد؟ بنابراین راه رشد و پیشرفت در تسلیم نشدن است. نسل دانشگاهی قبل از ما در محاصره علمی از طرف غرب در بدترین شرایط توانست به بالاترین مدارج علمی برسد که نمونه آن پیشرفت در علوم هسته‌ای، سلول‌های بنیادین و صدها نمونه مشابه میباشد که ما در دانشگاه‌ها از این موارد خبر داریم. برای من باعث افتخار است که از مقامات دولت‌های دشمن در اخبار رسمی شنیدم که با ناراحتی و ناامیدی اعلام کردند که ایران در چند ماه آینده چند ماهواره به مدار زمین می‌فرستد. این حق مشروع ماست که از پتانسیل علمی خیش در جهت اطلاع دین و میهن استفاده کنیم و همچنین از همینجا از جانب نخبگان کشور به ملت عزیزمان قول شرف می‌دهیم که نسل آینده می‌تواند ده‌ها برابر پیشرفت‌های دهه اخیر را به سرانجام برساند، به شرط آن که از طرف مسئولین اجرایی و همچنین قانونگذاران حمایت شد.
جناب آقای پرویز امینی، دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل. صلوات خدا.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تو امان دیدن عقل و وحی، پیوستگی سیاست و علم با دین، آمیختگی قدرت و اقتصاد با اخلاق، همگرایی آزادی و حقوق بشر با دینداری و پناه بخشیدن به عناصر مادی در سایه معنویت به عنوان مهمترین دقایق گفتمانی انقلاب اسلامی، چارچوب‌های معرفتی سکولار و زیرساخت‌های نظری مسلم انگاشته شده لائیزم و آتئیزم ناشی از سلطه مدرنیته را دچار بحران جدی نمود و توانست موج اول و گام نخست انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد تحول و دگرگونی در فضای فکری دنیای معاصر را فراگیر نماید و به هبوط ارزش‌ها و انگاره‌های تمدن غرب شتاب بخشیده و به مثابه علامتی روشن شکست اندیشگی آن را نمایان سازد. جمهوری اسلامی به مثابه نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی، پس از سپری کردن موج اول خود، یعنی طرح ایده مردم سالاری دینی به عنوان مدل تازه‌ای از حکومتداری که در آن خواسته و نیازهای متنوع مادی و معنوی و همچنین ابعاد فردی و اجتماعی برخلاف نگاه تک ساعتی مادی غرب و شرق توأمان مورد توجه قرار گرفته بود، اینک پس از گذشت بیش از ربع قرن همچنان مهمترین رسالت و مسئولیتش ارائه تجربه موفق عملی و کارآمد از مردم سالاری دینی و عینیت بخشیدن به این ایده نوپدید در زندگی محسوس و واقعی مردم است. تا ضمن مستحکم کردن پایه‌های نظری و تعمیق مشروعیت نظام در داخل، آلترناتیو کارآمدی را برای زندگی انسان‌ها در برابر مدل‌های لیبرال دموکراسی غرب جهان خسته از سرمایه‌داری عرضه نماید و شرایط را برای هژمونیک شدن گفتمان انقلاب اسلامی فراهم سازد. تا کنون در راستای تحقق بخشیدن به گام دوم انقلاب اسلامی، یعنی کارآمدسازی نظام اسلامی پس از دفاع مقدس، درست در عرصه اجتماعی و مدیریتی کشور تجویز گردیده است که یکی گفتمان توسعه اقتصادی و دیگری گفتمان توسعه سیاسی است که هر دو قطع نظر از برخی تفاوت‌ها و دارا بودن برخی نقاط مثبت به دو دلیل مشترک و اساسی، یک، عدم جامعیت و نگاه تک ساعتی به شؤون گوناگون زندگی انسان و محدود کردن آن به مسائل اقتصادی یا سیاسی، دو، غیر بومی بودن مدل توسعه و حاکمیت دیدگاه ترجمه‌ای و سبقه وارداتی این دو گفتمان نتوانستن به مسئله کارآمدی پاسخی در خور دهند و باید گفت آثار و پیامدهای سوء حاکمیت این دو گفتمان در سالهای پس از دفاع مقدس، چهره واقعی انقلاب اسلامی و سیمای حقیقی انگاره‌های گفتمان امام را در حالی از ابهام فرو برده است و میباید صراحتا بگوییم ضعف در حوزه کارآمدی تشکیکات فلسفی درباره مشروعیت حکومت را زمینه‌سازی کرده است و خلأ نظری لازم برای پایگیری برخی خرد گفتمان‌های لیبرالی و سکولار و حتی بروز رفتارهای لومپنی آشکار را در طی سال‌های گذشته به وجود آورده است و به جرأت می‌گوییم ریشه بسیار از بحران‌های اخلاقی و ارزشی و چالش‌های فرهنگی و حتی سیاسی ریشه در مشکل کارآمدی جمهوری اسلامی دارد. گفتمان عدالت و دقایق نظریان به دلیل جامعیت و فراگیری و تأکید بر توزیع متناسب و عادلانه ثروت، قدرت و منزلت و ریشه داشتن در متون دینی و اصالت داشتن در رفتار پیشوایان شیعی، خصوصا حضرت امیر علیه السلام که در این ماه عدالت علوی است که در محراب کوفه به خون می‌نشیند، یک تا راه برد کارآمدی نظام اسلامی و اساس مشروعیت آن به شمار می‌آید که مؤلفه‌های اساسی آن را می‌توان به صورت اضلاع یک مثلث نشان داد. ضلع اول گفتمان عدالت، جنبش در نهضاری و نهضت تولید علم است. برای تحقق عدالت در موقعیت پیچیده کنونی مناسبات و روابط اجتماعی نیاز به طراحی نهادها و ساختارهای نو و متناسب با عقلانیت اسلامی و نهضت و حرکت تولید دانش میباید بتواند ظرفیت نرم‌افزاری سخت‌افزار نظام سیاسی را برای مدیریت عادلانه و توزیع متوازن ثروت و قدرت و منزلت ایجاد نماید. در این زمینه لازم است عرض نماییم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با درک اهمیت و ضرورت جنبش نرم‌افزاری در کارآمدی نظام و تحقق گفتمان عدالت ضمن دیدار حضوری و گفتگوهای مکتوب با اندیشمندان و متفکران حوزه و دانشگاه و در میان نهادن دیدگاه‌های خیش درباره نهضت تولید علم، با تأکید بر آزادی توأم با اخلاق و منطق، تاکنون سلشت با موضوعات جهانی شدن یا جهانی سازی در مشهد مقدس، چالش های اقتصادی ایران در معرض جهانی شدن در دانشگاه تربیت معلم تهران و علم دینی در دانشگاه ارومیه را با مدل تازه مباحث علمی که در آن دو طرف مناظره در حضور هیئتی از کارشناسان و صاحب نظر ارائه نماید، تا از این رهگذر گوهر آزادی در صدف عقل و منطق و اخلاق صیانت شود. زل دوم مبارزه، زل دوم گفتمان عدالت، مبارزه بی امان قاطع به همه جانبه با ریشه ها و مظاهر فساد اقتصادی و بروکراتیک از سوی حاکمیت. زل سوم گفتمان عدالت، پاسخگویی حاکمیت به مردم که این خود نیازمند نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در حاکمان، یعنی داشتن باور درونی بر اینکه سوال و پرسش حق مسلم مردم و پاسخگویی و مسئولیت شناسی وظیفه خطیر حاکمان است، و نیز بالا بردن قدرت اجتماعی مردم و افزایش توان نقادی ملت از طریق نهادهای مدنی برای پاسخگو کردن حاکمان علارغم میل باطنی آنان میباشد. در این ارتباط باید گفت کم توجهی و بی‌اعتنایی سران سقوه برخی مدیران ارشد به دعوت‌های مکرر بخش‌های مختلف جنبش دانشجویی و جامعه در سال پاسخگویی به خوبی نشان داد که هنوز این مسئله از جایگاه مناسبی در بین نخبگان سیاسی کشور برخوردار نیست. در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از رئیس جمهور سوال کنند آیا ایشان می‌دانند چالش بیکاری، معیشت و حداقل زندگی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی را با تنگنا و دشواری روبرو ساخته است؟ و آیا می‌دانند این مسئله فرهیختگی و شخصیت آنان را در جامعه زیر سوال برده است و گرد یأس و دلمردگی را بر چهره جوانان نشانده است؟ در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از رئیس قوه قضاییه سوال کنند بعد از گذشت 5 سال از مدیریت ایشان توسعه قضایی در چه مرحله است و چه زمانی ویرانه دستگاه قضایی از سوی ایشان آباد خواهد شد؟ در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از رئیس قوه قضاییه بپرسند آیا مجموع کارکرد و اقدامات ایشان در این مدت این باور و ذهنیت را در جامعه و مردم پدید آورده است که چنانچه حقی از آنان زایی گردد دستگاه قضایی را معوا و مرجع مطمئن برای استیفای حقوق خود بدانند؟ در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از رئیس و نمایندگان مجلس هفتم بپرسند آیا در برابر خواست مکرر آنها مبنی بر شکل‌گیری مناسبات نهادمند و ساختاری بین دانشگاه و مجلس و بالا بردن توان علمی و کارشناسی و همچنین ظرفیت نظارتی مجلس تاکنون اندیشه کرده‌اند؟ آیا مجلس تاکنون برای فراهم آوردن بسترهای حقوقی و قانونی جنبش نرم‌افزاری و تولید تغییر آماده و یا در دستور کار خویش قرار داده است؟ در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسند با توجه به نوسانات شدید در عرصه سیاسی و مدیریت کشور و جابجایی مرتب گروه‌های راست و چپ در حاکمیت تضمین لازم برای به فراموشی سپرده نشدن سند چشم‌انداز 20 ساله وجود دارد؟ آیا در این راهبرد انعطاف و پیش‌بینی لازم برای مواجهه با تغییرات و تحولات ناخواسته آینده مورد توجه قرار گرفته است؟ در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از شورای نگهبان قانون اساسی سوال کنند آیا سختگیری و انعطاف‌ناپذیری این شورا در تطبیق صلاحیت افراد با مفاد حقوقی قانون انتخابات سبب گسترش حاشیه جمهوری اسلامی و کوچک شدن مدعیان نمی‌شود؟ در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی سوال کنند آیا با توجه به تعدد مسئولیت‌ها و دلمشغولی‌ها فرصت کافی برای اندیشیدن و چاره‌جویی نمودن برای مشکلات و مسائل فرهنگی کشور را دارند؟ آیا پس از برگزاری بیش از 70 جلسه بحث و بررسی در خصوص اسلامی شدن دانشگاه‌ها امروز مظاهر و شواهدی برای تحقق چنین ایده‌ای در دسترس می‌باشد؟ در سال پاسخگویی دانشگاهیان می‌خواستند و می‌خواهند از رئیس سازمان صدا و سیما بپرسند آیا برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی این سازمان در تناسب با شأن و منزلت دانشگاه عمومی است؟ آیا این سازمان بر ناتوانی خود در پردازش جنبه‌های عقلانی و منطقی فرهنگ دینی واقف است؟ آیا این سازمان و تصمیم‌گیران آن می‌دانند که تنها تر احساسی و عاطفی شعائر دینی سبب سطحی‌نگری و ضعف بنیادهای ارزشی جامعه می‌شود؟ اکنون که مهمترین چالش نظام مسئله کارآمدی است، میبایست قاطعانه بگوییم هم بر اساس قانون اساسی که رئیس جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است، هم به سبب موقعیت وی به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی جوانان، ریاست شورای عالی اشتغال، همچنین پول اعتبار و نیز در نظر گرفتن 25 سال تجربه جمهوری اسلامی، دولت و دستگاه اجرایی مهمترین بخش حکومت در حقوق کارآمدی یا ناتوانی کل حاکمیت محسوب می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری آینده دقیقاً از منظر کارآمدی نظام واجد اهمیت و حساسیت ویژه است و به نظر می‌رسد با توجه به رشد عقلانیت انتخاباتی در جامعه در پی برگزاری نزدیک به 25 انتخابات و نیز رشد جامعه پذیری سیاسی باید بگوییم در این انتخابات کاندیداها می‌بایست با شفافیت و صراحت وارد عرصه انتخابات شوند و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور معتقد است برای حاکم شدن فضای شفاف زمینه‌ساز عقلانیت انتخاباتی نامزدها و جریان‌های سیاسی کشور می‌بایست به 4 سوال اساسی پاسخ دهند. یک، تحلیل آنها از وضعیت کنون نظام کنونی نظام سیاسی چیست؟ برنامه‌های آنها با ذکر جزئیات شاخص‌ها و تیم انتخاب تیم اجرایی و از همه مهمتر معرفی کابینه احتمالی است. آیا دانشجویان حق ندارند که بدانند وزیر آینده علوم و تحقیقات و فناوری آنها و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آنها چه کسی خواهد بود؟ استراتژی آمریکا و غرب در برابر جمهوری اسلامی در 3 گام قابل توضیح است. گام نخست فروپاشی و تغییر سخت افزاری و نرم افزاری نظام. گام دوم استحاله نرم افزاری نظام. گام سوم مهار و محدود کردن نظام در چارچوب‌های جغرافیایی خود و جلوگیری از اقتدار ملی. داستان پرونده هسته‌ای ایران و نوع موضع‌گیری‌های کشورهای غربی به آمریکا مطابق با استراتژی سوم آنها و جلوگیری از قدرتمند شدن ایران در سطح منطقه مهم و سوق‌الجیشی خاورمیانه است تا با جلوگیری از کارآمدی نظام امکان الگوگیری و نمونه‌سازی از جمهوری اسلامی را در سایر کشورها منتفی زدند. بنابراین چنین چه تصور شود با امتیازدهی و صرف نظر کردن از برخی حقوق مسلم مردم در مذاکرات دیپلماتیک میتوان تغییر مثبتی را در نگاه اروپایی ها به وجود آورد خیالی باطل است و هر قدم عقب روی و اقدامات مماشات گرایانه روحیه قلدری و اراده فزونخواهانه آنها را بالا خواهد برد و در این میان تداوم خارج از قاعده استراتژی اعتماد سازی برای بیگانگان اعتماد سوزی ملت را سبب خواهد شد. بر همین اساس از دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده می خواهیم در برابر سیاد خواهی های بیگانگان کوتاه نیایند و با ترکیه بر پشتیبانه مردم با شجاعت و قاطعیت از منافع ملی و حقوق مسلم مردم و جامعه دفاع نمایند و در برابر برخی پیشنهادهای فریبنده در عزم راسخ خود برای تحقق مطالبات تاریخی این ملت تردید به خود راه ندهند و دانشگاهیان همواره آنها را در این راه یاری خواهند کرد. در پایان ضمن تشکر از دغدغه حضرت عالی برای فراهم آوردن بستر و زمینه‌های لازم همسخنی با دانشجویان به استحضار می‌رسانیم. آنچه در این مجال گفته شد بر اساس رسالت نقادانه جریان مستقل از قدرت و ثروت دانشجویی است که در این رابطه ما خود را بدون خطا و اشتباه ندانسته و در آستانه یوم الله 13 آبان با تاکید بر تداوم راه و آرمان مبارزه با استکبار جهانی با آمریکا اعلام می‌نماییم اندیشه امام و رهنمودهای حضرت عالی همواره شبابه اصلی ماست و چونان گذشته به ندای شما لبیک گفته و حرکت در جهت منویات حضرت عالی در دانشگاه‌ها را تکلیف و وظیفه دانشجویی و انقلابی خود می‌دانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای والله انفسكم لطف کنید. بله
ازم بازیتون که
اجازه بدید چون مطالب مهم میگفتن ایشون 2-3 دقیقه من یه توضیحی بدم و اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب مهمی رو این دوستمون در میان گذاشتن، هم مسئله کارآمدی مهمه، هم مسئله گفتمان عدالت که ایشون مرتبط کردن این رو با کارآمدی، کاملا درسته و مهمه. سوال پاسخگویی هم که خب معلومه ما مطرح کردیم باید مسئله پاسخگویی را بیفته، منتها یکی دو نکته ظریف در اینجا هست پیش توجه بشه. اولا وقتی شما پاسخ میخواهید، سوال میکنید و پاسخ میخواهید، بایستی سوالی بکنید که پاسخ اون از سوی هر کسی پاسخ قابل تشخیص، قابل ارزیابی کمی باشه. حالا این که شما بگید آیا شما میدانید که از قبل بیکاری چه مشکلاتی پیش میاد، خب جوابش هست که بله میدانید. چه کار میکنید؟ داریم همین کارهایی که میبینید داریم میکنید، یا چیزی آید نخواهد شد. یا از قوه قضاییه بپرسید آقا این ویرانه رو شما در این 5 ساله چیکار کردید؟ خب ایشون یک چند صفحه به شما آمار خواهند داد این کارا رو کردید. یعنی پاسخگویی یک مقوله بسیار حساسی است. شما اون چیزی که باید بهش اهتمام داشته باشید او خواسته، خواست عدالت بسیار مهمه، خواست رفع فساد بسیار مهمه، این خواستا باید وجود داشته باشه. در کنار این هم نباشه که همه کارهایی رو که مسئولین کردن انسان زیر سوال قرار بده و مورد تردید قرار بده. نه، واقعا در همین زمینهایی که شما مطرح کردید، در این زمینهای کلی کارهای خوبی انجام گرفته، کارهای زیادی انجام گرفته، منتها اداره کشور با مقطعی که امروز کشور ما میگذرونه کار بسیار مشکلی است. ما میدونید امروز در یک چالش عظیمی هستیم با مراکز قدرتی که فکر اونها اینه که اگر این نظام کارآمدی خودش رو به طور کامل اثبات بکنه، عرصه برای اونها تنگ خواهد شد. این چالش مهم رو به وجود آورده، کمان که همین حالاش هم اونها میبینن کمکاری کردن در مقابل نظام جمهوری اسلامی، که نظام جمهوری اسلامی دوانسته این پیشرفتایی رو که شما اشاره کردید، دوستان اشاره کردن، به این پیشرفتا نائل بیاد. و البته پیشرفتا بیش از این هست، شما عرض بکنه بیش از این هست پیشرفتا در بخشای مختلف. یعنی شما گفتمان عدالت یه گفتمان اساسی است، همچی که چند روز پیش هم یه جلسه بود اینجا من مطرح کردم، همه چیز ماست، منهای او هیچ حرفی برای گفتن جمهوری اسلامی نخواهد داشت اگر از اون صرف نظر بکنید. باید اونو داشته باشیم، اینو باید همه گیر کنید به جوری که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی، هر جناحی سر کار بیاد خودش رو ناگزیر ببینه که تسلیم این گفتمان بشه، یعنی برای عدالت تلاش کنه و مجبور بشه پرچم عدالت رو دست بگیره. اینو شما باید نگه دارید و حفظ کنید، این مهمه. اما در برخورد با اون چی که شده خانگی بایستی برخورد کنید، نه بیگانه و بیگانه‌وار و معترض. بالاخره کارهای زیادی انجام گرفته، کوتاهی‌هایی هم احیانا شده، باید حل کرد مشکل رو. جوری نباشه که نحوه بیان و احساس نتیجه قهریش این باشه که بعد از چندی انسان احساس کنه که به شدت معترض به کل مجموعه. نه، شما برای موفقیت کل مجموعه دارید تلاش میکنید، اصلا همه تلاشتون اینه که نظام رو پیش ببرید. هر چه میتوانید جزئیات رو تکمیل کنید، هر چه میتوانید در بخشایی که خلأ وجود داره کمک کنید به اینکه خلأ برطرف بشه، اینا درسته. هر چه میتوانید این شعار اصلی عدالت و اونچه که مربوط به عدالت هست این رو تقویت کنید، این شعار رو همگانی کنید، شعار رو تعمیق کنید در ذهنها، پشتوانه و فلسفه فکری او رو هر چی میتوانید روش کار کنید، اینا کارهای لازمیه. اما این حالت تردید رو دامن نزنید که مخالفین شما این تردید رو بخوان دامن بزنن که آیا نظام اسلامی میتوانه، آیا نظام اسلامی توانسته. البته که میتوانه، البته که توانسته. مدعی دستگاه‌های مختلف از لحاظ کارآمدی خود بنده هستم، من دائما نسبت به کارآمدی از اینا سوال میکنم و در مطالبه میکنم، اما خود بنده اعتقادم اینه نظام اسلامی از همه این دولت‌هایی که در دوران استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور ما وجود داشته، جمهوری اسلامی قوی‌تر عمل کرده بدون تردید. در همه بخش ها ما قوی عمل کردیم، نظام جمهوری اسلامی یعنی قوی عمل کرده، عناصر مؤمن و کارآمد در نظام وجود داشتن، پشتوانه مردمی هم به اونها کمک کرده. در بخش های ما با قدرت وارد میدان شدیم که فکرش نمیتوانستیم بکنیم. در همه بخش های اینجوری، حالا جای توضیح و بیان آمار نیست، اما البته اقتضای این دوره از نظام جمهوری اسلامی اقتضای کار بیشتر، کار انقلابی تر، کار مؤمنانه تر، همه امکانات رو بیش از این به میدان آوردن، این رو قبول داریم ما. یعنی همکاری وجود داره اما ناکارآمدی وجود نداره. بین اینا رو باید تفکیک کرد. ناکارآمدی وجود نداره، نظام اسلامی کارایی داره. یک نشانه کاراییش همین وجود شماست. جوان دانشجوی مؤمن و معتقد به نظام میتوانه حرف خودش رو و انگیزه خودش رو قوی در جامعه مطرح کنه، در فضای جامعه مطرح کنه و این در فضا مطرح میشه. این حرف شما فردا توی تمام فضای جامعه منتشر میشه. این خیلی نکته مهمی است. این خودش کارآمدی این نظامه. کارآمدی نظام غیر از کارآمدی این دستگاه یا اون دستگاهه. نظام نظام کارآمدی است و کارآمدی نظام البته جمع‌بندی شده مجموعه عملکردی است که دستگاه‌های نظام داره. یعنی مثبت و منفی برایند همه اینها میشود کارآمدی نظام و این برایند برایند مثبتی است. این رو خواستیم تذکر بدیم، ان شاءالله که موفق باشید.
خیلی تشکر میکنیم. ما همیشه کسی میخواد بیاد اینجا یک کاغذ میدیم، وقت اینقدر مونده تمامش کن. میخوایم با آقای خانه‌ای کاغذ بدیم که آقا یه خورده بیشتر صحبت بکنیم برای ما، ما بهره‌مند بشیم.
من نگران بودم که کاغذ بدید که دو سه دقیقه بیشتر بود.
شما تا هر وقت که اجازه بدیم ما اینجا میمونیم.
آخر من میخوام بشنوم از
نوبت خانم زهره نیکوصفت دانشجوی شاهد بود. ایشون چون مطالبشون رو دوستان قبلی بیان کردن انصراف دادن. بعد از ایشون نوبت آقای ابراهیم شمشیری دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان. اجماع صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. میزند موج جنون امروز خون اندر دلم، گو به طوفان همتی کن دل گرفت از ساحلم. آب خی زورق نشینان کشتی یاران برفت، کی بدان کشتی رسیدن میتوان با این بلم. زرد روی چند ای دل خیز تا گلگون کنی، رخ چرندان از جهاد تیغ یا از جهد قلم. ای دل دریا ندیده بیش از این دریا مترس، هست گردابی که باشد امتر از ساحلم. ضمن عرض سلام و ارادت از طرف کلیه دوستانی که به هر حال توفیق حضور در این جلسه برای ما حاصل نشد و به ما گفتن که خلاص ابلاغ کنیم این سلام رو خدمت از عالی، بنده میخواستم عرض بکنم که ما خودمون رو سربازان شعارهای اصیل انقلاب اسلامی میدونیم و در پی تحقق اونها تحت لوای پرچم سپاه مستضعفین که به دستان پرصلاوات حضرت عالی بلند شده هستیم. البته در وضعیتی که تفکر انقلاب اسلامی در تهاجم جهانی سازی لیبرالیستی واقع شده و در حالتی که جنبش‌های عدالت‌خواه و آرمان‌گرا در جهان روز به روز در پنجه نخوت لیبرالیسم گرفتاره، چشم امید همه دردمندان جهان بیش از گذشته به سوی اسلام خواهی و مخصوصا تفکر حضرت امام رحمت الله علیه دوخته شده. در این شرایط حالا برخی از مسئولین کشور به جای همت به فهم دقیق مسائل و جاری ساختن اهداف و استراتژی های انقلاب اسلامی که توسط حضرت عالی تدوین میشه، در چنبره بروکراسی اداری و عملزدگی و روزمرگی اجرایی این اصول رو مستور گذاشتن و ما شاهد این هستیم که تنها به شعار دادن و نصب پارچه و پلاکارد اکتفا میکنن و این تازه در صورتی است که افراد و گروه‌های سیاسی بنای مانور و سوء استفاده سیاسی از این اصیل‌ترین و حساس‌ترین نیازهای اساسی کشور انقلاب رو نداشته باشن. با نصب پارچه سال پاسخگویی مبارک باد، حلاوت و شیرینی پاسخگو بودن مسئولین به کام مردم واقعا نمی‌نشینه. به نظر ما میاد که باید این برنامه‌ها و این مسائلی که حضرت عالی مطرح می‌کنی برای تحقق در صدر برنامه‌های کشور قرار بگیره. البته ما معتقدیم که جنبش دانشجویی علارغم کاستی‌ها در این زمینه تلاش‌هایی انجام داده و قصد و همت و تلاش خودش رو معطوف به این مسئله کرده، ولی سوالی که در پیش روی ماست اینه که پیگیری این مطالبات بدون پیدایش آثار و نتایج ملموس در عرصه کشور آیا منجر به کمرنگ شدن امیدها به تحقق این نیازها نمیشه؟ ما البته سنگینی مسئولیت پیگیری استراتژیایی که شما به صورت چه سالانه و چه به صورت کلان مطرح میکنید و اونها رو در راستای مبارزه جهانی حق و باطل در جهان میبینیم، هر لحظه به دوش خودمون احساس میکنیم و تلاش در این مسیر رو نه تنها وظیفه خودمون که فلسفه وجودی خودمون میدونیم. در باب مسائل هسته‌ای هم خب اشاره کردن دوستان، البته جا داره به این اشاره بشه که این عزت و این اقتداری که در قبال مسائل هسته‌ای اخیر و پایبندی به اصل استقلال کشور و عدم توجه به زیاده خواهی های مستکبران عالم برای هر دانشجو و جوان ایرانی ایجاد شده واقعا باعث افتخاره و با نگاه در تاریخ گذاشتم چون که خودتون هم اشاره فرمودید واقعا این کم نظیره، یعنی بعد از انقلاب این اتفاقاتی در این کشور افتاده و این مقاومت سرسختانه که در قبال این مسائل میشه به برکت انقلاب اسلامی و در پناه اتکای به خداوند متعال و پشتیبانی مردم واقعا با او پیوسته و این اصل ثابت شده است که تنها در پناه توکل به خدا و ایمان به قدرت ملت میشه در مقابل این زیاده خواهی ها ایستاد. یه نکته ای هم که حالا شاید جدش دوش من در آخر یه اشاره بهش بکنم، ما در اوائل انقلاب که البته ما نبودیم ولی شاهد این بودیم که ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی بین مسئولان نظام و قشر نخبه و دانشجو و برگزیده جامعه وجود داشت که حالا مثلا نمونه‌هایی مثل ارتباطات شهید بهشتی در مقاطع مختلفی خود حضرت عالی در دوران مختلفی که در مسئولیت‌های مختلفی کشور بودیم و از این طریق هم یک تعامل فکری و یک ارتباط عاطفی و قلبی در حقیقت ایجاد می‌شد و هم از این پتانسیلی که در این نسل جوان و این نسل دانشجو در عرصه کشور وجود داشت استفاده می‌شد و شاید یه چیزی که حالا الان میگن گسست بین نسل‌ها یا مثلا اختلاف مثلا بین نسل‌ها وجود داره به وسیله این ارتباطات تنگاتنگ برطرف میشد. ما شاید این گله رو درست نباشه اینجا خدمت از دایل بگیم، ولی خب به جهت اینکه به هر حال به نوعی منعکس بشه، ما الان نزدیک 2-3 ساله که پیگیر این هستیم که با مسئولان قوا دیدارهای داشته باشیم و با اونها از نزدیک صحبت بکنیم، مسائل مختلف با اونها طرح بکنیم، ولی شاهد این هستیم که مثلا حداقل دو مورد شما خودم چند دوره هستی در دفتر مرکزی حضور دارم، مثلا حالا اسمم شاید بردنش درست نباشه ولی وقتی به ما داده نشده که بخوایم از نزدیک صحبت بکنیم و حالا شاید بعضی مسائل گفتنش به صورت علنی و در سطح عمومی جامعه صحیح نباشه، منتها از نزدیک خب طبیعتاً امکانش هست. این هم گله‌ای بود که ما داشتیم و از خدمت از عالی خواستیم عرض بکنیم. من عذرخواهی میکنم و امیدوارم که انشالله بتونیم همگی در این مسیر با اقتدار و صلابت و در سایه الطاف حضرت امام زمان حرکت بکنیم. متشکرم.
نفر بعد آقای هامون طهماسبی، نقره جهانی المپیاد شیمی، خواهش می‌کنم تشریف بیارن.
به نام خدا. سلام علیکم. بگذارید جوانان با خوشبینی و اعتقاد به آینده نیروی ذاتی خود را به حرکت درآورند و تحول عظیمی که از یک انسان طبیعی و ساده یک ابن سینا می‌سازد از در درون او به وجود آید. امروز این مسئله ماست و به نظر من مسئله اول نخبگان هم باید این باشد. فرادی از تمایشات جناب عالی در جمع نخبگان در همدان تیر ماه 83. آنچه امروز در گفتگوی دیپلمات‌های ما با غربی‌ها در وین و پاریس می‌گذرد، بر سر چاه‌های نفت یا منابع گاز یا نیروی انسانی قدرتمند ما نیست، بلکه بر سر نیروی انسانی دانشمند ماست که توانسته با طی کردن راه‌هایی از جهان علم و دانش خود را در سطح جهانی مطرح گرداند. مسئله بر سر دانش هسته‌ای ماست و اینکه غرب نمی‌خواهد که ما با وارد شدن به باشگاه هسته‌ای جهان سد راهی بر تأمین منافع زیاده خواهانه آنها باشیم. آنها نمی‌خواهند ببینند که ما ایرانیان علاوه بر برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و از ذخایر عظیم و غنی علمی که همانا نخبگان جامعه هستند نیز استفاده می‌کنیم. آنها می‌ترسند که اگر امروز برتری علمی آنهاست و آنها معلم ما هستند، نکند که در آینده با همت و اراده ما فرزندان ایران کاری بشود که آنها از ما یاد بگیرند و دیگر بر ما مسلط نباشند، کاری که البته در بسیاری از موارد نیز شده است و تعدادی از فرزندان با استعداد این سرزمین در کلیدی‌ترین پست‌های علمی غرب مشغول کار هستند، استعدادهایی که متأسفانه نتوانسته این تاکنون بیشتر نیروی آنها را در راه کمک به توسعه علمی و پیشرفت کشور خودمان به کار بگیریم. و به راستی چرا با وجود اینکه در مکان‌ها و زمان‌های مختلف به نوعی صحبت استفاده از نخبگان و حمایت از آنها بر سر زبان‌ها افتاده، اما روند انجام این کار کند و دلسرد‌کننده است؟ چرا می‌خواهیم انتظار داشته باشیم با اعطای وام خود رو با آنها بتوانیم آنها را جذب کنیم، در حالی که به مهمترین و اساسی‌ترین نیازهای آنها رسیدگی نمی‌شود؟ هر ساله تعدادی از جوانان سرآمد این کشور با شرکت در المپیادهای علمی جهانی ضمن کسب مدال‌های ارزنده از حیثیت نظام و کشور در مجامع جهانی دفاع می‌کنند. کسانی که با صرف هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و دوره‌های فشرده به این مرحله رسیدند و باعث افتخارآفرینی برای خودشان و کشورشان شدند. اما بعد چه برنامه‌ریزی‌هایی کرده این تا از این سرمایه‌گذاری علمی استفاده کنیم؟ آیا با دریایی از این افتخارات می‌توانیم در مجامع علمی جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ به راستی چرا در میان 500 دانشگاه برتر جهان جایی نباید داشته باشیم؟ آیا به عنوان مثال دانشگاه صنعتی شریف از لحاظ داشتن دانشجوی نخبه و با استعداد در جایگاه 50 جهان در جایگاه 500 جهان هم نیست؟ در البته که هست، حتی جایگاه 50 جهان هم برای دانشگاه‌های ما بسیار کمتر از شایستگی‌های ماست. باور کنیم با این وضعیت نمیتوانیم، با این وضعیت فضای آموزشی و امکانات آموزشی و دانشگاهی که در اختیار نخبگان میگذاریم نمیتوانیم. وقتی تقاضای نخبگان و استعدادهای درخشان برای داشتن حداقل خوابگاه مناسب و امکانات تحصیلی مناسب با جواب سربالای مسئولین و این پاسخ که شما تافته جورابافته نیستی پاسخ داده میشود، باور کنیم هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی علمی کشور فاصله داریم. بیاییم وضعیت یک فوتبالیست عضو تیم ملی را با یک المپیادی مقایسه کنیم. ببینیم که کل پاداش‌ها و امکانات و تحصیلات و تبلیغاتی که برای آن چند نفر برگزیدگان المپیادهای علمی می شود، از آن بازیکن فوتبال یا کشتیگیر یا هنرپیشه بسیار کمتر است. ما موافق تشویق انسان‌های موفق هستیم و خودمون هم با آن فوتبالیست، کشتیگیر، وزنه‌بردار، خواننده، هنرپیشه علاقه‌مند هستیم، اما می‌خواهیم بگوییم حتی اگر بُعد مادی رو کنار بگذاریم، از بُعد تبلیغاتی نیز چرا آن ورزشکار یا خواننده یا هنرپیشه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟ این تبلیغات و تشویق‌ها کم کم الگویی از یک انسان را برای جامعه متصور می‌شود. حال این الگو دانشمند باشد بهتر است یا ورزشکار یا خواننده؟ کدام بیشتر ارزش حضور شدن را دارد و برای جامعه ما کدام نیاز اساسی تر است؟ آیا مشکلات ما به دست دانشمندان و نخبگان ما حل خواهد شد یا به دست آن قش که البته در جایگاه خود بسیار محترم و ارزشمند هستند؟ متاسفانه شاهدیم با وجود خیلی عظیم حامیان مالی و اسپانسرهای تیم‌های ورزشی، هنوز خبری از حامیان مالی برای نخبگان و دانشگاهیان نیست. راستی چرا سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی حراسی از سرمایه‌گذاری های چند میلیارد تومانی در حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی ندارند؟ اما تاکنون شاهد اقدام مؤثری در این زمینه برای نخبگان نبوده ایم. سرمایه‌گذاری و حمایت ارگان های دولتی و خصوصی از نخبگان و دانشپژوهان می تواند یکی از اقدامات بسیار مؤثر در تسریع روند پیشرفت و جبران رقم‌ماندگی های علمی کشور باشد. البته این به معنی آن نیست که نخبگان و دانشگاه ها موضوع سرمایه‌دارها شوند. نخبه و دانشگاه حیثیت علمی مستقل دارد و در این حال با مشکلات کشور گره خوردن، اما این حمایت ها قطعا منافع ملی فرشایی برای کشور خواهد داشت. به راستی چه اشکالی دارد که در کنار این همه هدایا و حمایت های مالی و تبلیغی که در اختیار ورزشکاران تیم های ملی قرار می گیرد، توجه اندکی هم به نخبگان و قشر تحصیل کرده جامعه بشود؟ هنوز راه زیادی را برای رسیدن به جایگاهی که ادعا داریم از نخبگان حمایت می کنیم باید طی کنیم. نسل پژوهنده و محقق کشور ما بداند که اگر امروز برتری علمی با غربی هاست، در آینده نه چندان دور با همت و اراده شما میتوان کاری کرد که آنها از شما یاد بگیرند. تولید علم کنید و به سراغ مسائل دانش بروید و آنها را بشکنید. فرادی از تماشای جناب عالی. بله، ما هم اعتقاد راسخ داریم که با همت و تلاش میتوان کاری کرد که روزی ما علم را به آنها منتقل کنیم، اما در این راه نیاز به حمایت هم داریم، نیاز به دلگرمی داریم و احساس میکنیم با فراهم شدن امکانات و شرایط و وسایل دفاعی مناسب برای ادامه تحصیلات خود بهتر میتوانیم به هدف مقدسی که همانا به خاطر آن در این راه قدم گذاشتهایم برسیم و آن هدف چیزی نیست جز اطلاع علمی و ارتقای سطح دانش و پیشرفت کشور خودمان. با وجود این مشکلات ما با آینده امیدواریم و نخواهیم گذاشت سایه ضعف و ناامیدی بر ما حاکم شود. هدف از بیان این شکوه ها در نظر حضرت عالی این بود که این صحبت ها به گوش مسئولین مربوطه برسد. همانطور که خودتان گفته این نسل جوان را باید وادار و امیدوار به حرکت کرد و ناامیدی درد بزرگی است. وقتی امید نباشد حرکت و نشاط نیست و وقتی حرکت نباشد آینده نیست. اما این خوشبینی و ایجاد امید تنها با سخن ایجاد نمی شود و ما منتظر اقدام های عملی مسئولین هستیم و امیدواریم با حمایت‌های بیشتر مسئولین شاهد آینده‌ای درخشانی برای کشورمان باشیم. از توجه و محبتی که همیشه نسبت به ما داشتید تشکر می‌کنیم و از فرصتی که در اختیار ما قرار دارید تا توانستیم ساعت‌های با شما به راحتی در میان بگذاریم. خیلی ممنون.
زنده باشید. من البته از کمک و حمایت به نخبگان همیشه دفاع میکنم، اعتقادم دارم که اینها درسته، منتها مقایسه بین ورزشکارا و نخبگان علمی به نظر من خوب نشه. خب ورزشکاران علم، ورزشکاران نخبه های ورزشی ده ها ساله که در دنیا این کار معموله، در کشور ما هم همینجور معمول بوده، اما مطرح کردن نخبگان علمی تازه چند ساله که در اینجا معمول شده، سابقه اینجور چیزی وجود نداشته. این یواش یواش فرهنگ خواهد شد، یواش یواش تبدیل به یک مسئله جدی و همگانی خواهد شد. و البته این هم هست که در دنیا اون روح عوام‌گرایی گرایش به ورزش غلبه داره، این باید تصدیق کرد. در دنیا الان شما این چهره‌های ورزشی، این فوتبالیست‌های دنیا یک کشور رو گاهی به فوتبالیست می‌شناسن. اون کشور لابد سیاستمدار داره، نخبه علمی داره، عالم داره، اما هیچ کس از اونها رو نمی‌شناسن، خود اون کشور هم گاهی نمی‌شناسن. اما یه فوتبالیست میاد مثلا، فرض کنید اینجوری شده دیگه، حالا دنیا به ورزش. البته این یک گرایش درستی نیست ها، من تایید نمی‌کنم اینو، اما امروز در دنیا اینجوریست. کشور ما هم خب یه مقداری تابع همین قضیه ان، کما اینکه تو ورزش ها مثلا فرض کنید حالا فوتبال که یک ورزش رایج‌تریه، در کشور ما هم که مهد ورزش های دیگری است دیگه، مهد مثلا کشتی و این چیزاست، در این حال فوتبال الان می‌بینید جاذبه بیشتری داره، یعنی افراد بیشتر بهش توجه میکنن، اینا تماشا میکنن، خیلی هیجان میان. یه مقدار این چیزاست، یعنی همسطح بودن افکار عمومی و احساسات عمومی دنیاست. انشالله درست خواهد شد، اینایی که شما میخوایید همه اینا انشالله درست خواهد شد. من اعتقادم اینه که خیلی از این کارها رو شماها قبل از آن که خودتون مصدر امور بشید انشالله خواهید دید که درست شده. یک بخشیش هم میمونه برای اینکه وقتی که شما مصدر امور شدید انشالله شماها خودتون یه بخشیش هم شماها بایستی حل کنید، چون اینا کارهای بلند مدت دیگه. بفرمایید.
نفر بعد آقای خسرو رفایی شیرپاک، دانشجوی نمونه کشوری، دکتری تخصصی بهداشت. صلوات ختم کنم. خب ظاهرا نیستن. از جناب آقای امیر عباس اسماعیلی، دبیر کل اتحادیه تشکل‌های سیاسی اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، دعوت می‌کنیم که تشریف بیارن. برای سلامتیشون صلوات بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم انتقنا بالهدى والهمنا التقوى. با عرض معذرت از دستور حضرت عالی و کمبود وقت، از تعارفات و مقدمات ابتدایی می‌گذرم. انقلاب اسلامی که بسیاری از موفقیت‌های خود را مدیون افتخار آفرین دانشجویان بیدار و آگاه میهن عزیزمان می‌داند، ثمره جانفشانی شهدای آرمانخواهی است که برای رسیدن به آرمانهای مقدسشان لحظه قرار و آرامش را برنتابیدند. جنبش دانشجویی خواستگاه اصیل دانشجویان حقیقت‌جو و حق‌طلبی است که آرمانهای والایشان نویدبخش آینده‌ای روشن و پرامید برای ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. این جنبش دغدغه‌های ارزشمندی را برای پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی در ذهن خود می‌پروراند. اشتغال نسل جوان یکی از مهمترین دغدغه‌های دانشجویان و جنبش دانشجویی است، عنصری که فقدان آن می‌تواند بسیاری از مشکلات نظیر فقر، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج و پدید آمدن بسیاری از فسادهای اخلاقی و مالی را به دنبال داشته باشد. برون رفت از این بحران اصلی نظام نه فقط با شعار آمار، بلکه با استفاده مناسب از نیروهای بالقوه و ذخایر ملی و سپردن فعالیت‌های اقتصادی به عامه مردم و نهادهای حکومتی امکان پذیر است. تکیه بر تولید و سرمایه داخلی، استفاده مناسب از متخصصان دلسوز و جلوگیری از رانت و تبعیض در انتخاب مسئولان و مدیران، تأکید بر شایسته سالاری و نخبه گرایی و نهراسیدن از مبارزه با مافیای اقتصادی و مفاسد اقتصادی برخی مسئولان از جمله راهکارهای اساسی برای حل مشکل اشتغال می باشد. در سومین دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی، مسئله دستیابی به انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز به یکی دیگر از مهمترین خواست‌های نسل جوان و به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان تبدیل شده است. حفظ اتحاد و به ویژه وقت رویه در تصمیم گیری‌ها و نیز پرهیز از اظهار نظرهای عجولانه و اثر احساس و تعامل صحیح با مجامع جهانی با تکیه بر سه اصل عزت، مصلحت و استقلال و بهانه دادن به دشمنان می‌تواند دستیابی جمهوری اسلامی را به این حق مسلم خود کمبهاتر و سهل‌الوصول‌تر سازد. در نظر ما افزایش فشارهای مجامع بین‌المللی نظیر سازمان انرژی اتمی بی تأثیر از کاهش حضور مردم در انتخابات‌های اخیر نبوده است. به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری و تلاش در جهت حضور پرشور مردم باید به عنوان یک دغدغه اساسی در بین مسئولان نظام مطرح گردد. این مهم شورای نگهبان و وزارت کشور را به اجرای صحیح و نه سلیقه‌ای وظایف خیش رهنمون می‌سازد. از سوی دیگر توجه و یا عدم توجه کافی به خواست‌های واقعی مردم و علل خصوص نسل‌های جوان نکته دیگری است که می‌تواند در حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری نقش ویژه‌ای را ایفا نماید. حضرت آقا، این جلسه فرصت مختنمی است تا برخی از گلایه‌ها و چالش‌ها در زمینه نظام آموزشی کشور بیان شود و انتظارمان این است که با تأکید جناب عالی گامی در خصوص رفع آنها برداشته شود. نخست آنکه دیدگاه تبعیض آمیزی در مسئولین در نگاه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی به چشم می‌خورد. چنانچه گویی یا دانشجویان دانشگاه دولتی با دانشجویانی که در دانشگاه‌های آزاد مشغول به تحصیل هستند در چیزی به غیر از استفاده از امکانات و بودجه دولتی متفاوتند. اما متأسفانه شاهدیم که علارغم تحمل همه این تفاوت‌های آشکار در طول دوران تحصیل و درخشش و برتری بسیاری از این دانشجویان در عرصه‌های علمی داخلی و بین‌المللی پس از فراغت از تحصیل نیز این تبعیض آشکار در گزینش اعمال می‌گردد که این مهم موجب نگرانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گردیده و به یقین باید اصلاح شود و این اصلاح بایستی از کارگزاران اصلی نظام آغاز گردد. یک نمونه از صدها مورد تبعیض آمیز مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر جذب و نگهداری نیروهای انسانی نخبه است که در آن هیچ اشاره‌ای به نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نگردیده است. نکته دوم این که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مدت هاست با بردباری و تحمل مصائب و مشکلات و سوخ نگه داشتن گونه های خود بار سنگین شهره های دانشگاه را بردوش می کشند و تقاضای مکرر این دانشجویان از دولت و مجلس مبنی بر اختصاص یارانه تحصیلی بی نتیجه مانده است. پلیهیست در این زمینه در صورت عدم تمایل دولت و مجلس در جهت اختصاص یارانه تحصیلی، پرداخت وام بلند مدت به دانشجویان کم بزاعت و بازگرداندن مالیات های تکلیفی دانشگاه به صندوق رفاه دانشجویان و حذف عوارض گوناگون از حقوق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. نکته سوم این که حرکت‌های دانشجویی می‌تواند پرسرصدا، جنجالی و کم محتوا باشد و علی‌رغم عنوان مردمیش دغدغه‌های دانشجویی مردمی را دنبال نکند و هم می‌تواند حرکت‌هایی باشند که با حفظ متانت و صلابت خود آرمان‌خواهی و انتظارات دانشجویی و مردمی را نمایندگی کند. بقایای سال‌های اخیر نشان دهد تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی راه دوم را برگزیدند و بر آن پای می‌فشارند. اما در این میان گویا برای مسئولین و نهادهای زیرف این گونه تداعی شده است که تشکل‌های دانشجویی که دل در گروه نظام دارند و اهل جنجال هم نیستند نباید هرگز مورد توجه قرار گیرند و تنها بایستی به تشکل‌های توجه شد که احیانا هر از گاهی زخمی هم بر پیکره نظام وارد می‌سازند. انتظار ما این است که با تأکید جناب عالی این رویه ناسواب اصلاح کرده. اما جنبش دانشجویی این ثمره مقاومت نسل سرخیسته در برابر ناملایمات با بهره‌مندی از تجارب ارزشمند و ارزش‌های والای تفکر شیعی یعنی حماسه حسینی و مفهوم انتظار تمام تلاش خود را معطوف به ایجاد حساسیت نسبت به آینده خود و تفکر در مورد آینده کشور در دانشجویان می نماید. افزایش تأثیرگذاری جنبش دانشجویی در فضای کشور با تعامل ما بین تشکل‌های دانشجویان، تلاش برای دستیابی به وفاق در میان مجموعه ها، تقویت بدنه دانشجویی، افزایش سطح مطالعاتی و آکادمیک دانشجویان و کوشش برای حفظ استقلال فکری و عملی در سیاست‌دانی تر به نظر می‌رسد. استکبار ستیزی در مقابله با خوی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از مهمترین دغدغه‌های دانشجویان است. لذا به نظر می‌رسد نمایندگان جنبش دانشجویی باید به تأسیس یک نظام ضد سلطه اقدام نمایند تا بتوانند به وظیفه خیش در دفاع از مظلوم و آنچه امروز در قدس عزیز می‌گذرد عمل نمایند. اتحادیه تشکل‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با تکیه بر تشکل‌های پرشمار خیش و با حفظ استقلال که آن را ناشی از وابستگی به خیل عظیم دانشجویان حقیقت‌جو و دین باور از خود می‌داند، خواهان پیگیر رسالت سنگین دانشجویی یعنی تلاش برای دستیابی به آرمان‌های والای امام، ملت و رهبری و مطالبات به حق دانشجویان است و تا رسیدن به چنین آرمان مقدس و والایی با پاسداشت مرزهای جغرافیایی و عقیدتی از پای نخواهد نشست. و السلام علیکم و رحمت.
علیکم.
حضرت آقا کمتر از 30 دقیقه به اذان وقت داریم و 3 نفر هم هستن که مایل به صحبت هستن. حالا تصمیم گیری با شماست که شما میخواید بیانتون شروع بکنید یا از اون 3 نفر کسی بیاد.
نخیر حتما اون 3 نفر
بیاد. از آقای امیررضا نیکان نماینده نخبگان تقاضا میکنم که تشریف بیارن در جایگاه و صحبت خودشون شروع بکنن. صلواتی خط کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. افتخار میکنم که یک ایرانی ام و تا جان دارم در ایران خواهم ماند. این صحبت دوستان و همکاران من و تعداد زیادی از نخبگانی هستن که در این کشور هستن و مشغول فعالیتن. من 3 نکته در خدمت شما و حضور محترم خواهم بگم. اگه زیاد خدمت رو عرض بکنم که خدا رو شکر به هر حال مدیران کشور، رؤسای کشور به این باور رسیدن که مرکزی برای حمایت از نخبگان نیاز هست و به هر حال واجب هست که به کار نخبگان به صورت شایسته و مجزا رسیدگی بشه. ولی من خیلی علاقمند هستم اینو بگم که ما نخبگان نمیخوایم این سیستم همان سیستم اداری این وزارتخانه ها و سازمان های دیگه بشه، چرا که ما تقاضایی که داریم دوست داریم نظام از ما این سوال رو بکنه که کشور متقاضی چه سرویس هایی از نخبگان هست. ما این سوال واسه ما خیلی حیاتی است، چرا که این سوال کلیه مشکلات نخبگان کشور حل خواهد کرد و علاقمندی آن دست از عزیزانی که از کشور خارج شدن و یا در شرایط خارج از کشور هستن به هر حال به اینها امیدهایی خواهد داد. توقعاتی که مسئولان کشور از نخبگان دارن. مسئله دوم خدمت را عرض بکنم این که به وجود آمدن شکاف نسل ها بسیار خطرناک است. این به هر حال در اصل نظام متاسفانه الان وجود داره، چرا که نسل اول و دوم که همکنون مدیران کشور هستن به نوعی از تجربیات جوانی و دوران جوانی خود که در رأس بعضی از امور بودن استفاده می کنن و همچنان از نسل سوم برای رسیدن و برای اینکه بتونن تجربیات آنها را به حال کسب بکنن دعوت به همکاری به آن صورت نشده متاسفانه. و حالا حرف خیلی هستش، فقط یک دقیقه وقت دارم. مثلا آخرم خدمتون بگم که اینکه به حال مدیران کشور ما هر کاری که انجام میدن، هر تجربه‌ای که کسب میکنن متاسفانه در جایی ثبت نمیشه و مدیران بعدی که دارن میان به نوعی از همون روش آزمایش خطا استفاده میکنن و بودجه کشور رو متاسفانه در خیلی موارد به حال میشه خدمت حضوری ارائه کرد از بین میبرن. ما دیدگاهی داریم و این هست که بهتر از مدیران کشور ما یا سیستمی در مدیران کشور ما تعریضی بشه که اطلاعات و تجربه آنها رو کسب ثبت بکنه. از حضرت عالی هم به حال یه تقاضایی داریم، اینکه به هر حال شما تجربه زیادی در زمان ریاست جمهوری و دوران گذشته داشتین، دوست داریم تجربه خودتون رو به صورت مدون داشته باشیم و ثبت حکومت و ثبت تجربه مدیران انشاءالله از حضرت عالی شروع بشه، ما بتونیم به هر حال برای مدیران بعدی از این استفاده بکنیم. به هر حال من یه نکته دیگه هم خواهش، هر تجربه‌ای که کسب می‌کنن متأسفانه در جایی ثبت نمیشه و مدیران بعدی که دارن میان به نوعی از همون روش آزمایش خطا استفاده میکنن و بودجه کشور رو متاسفانه در خیلی موارد که به حال میشه خدمت حضوری ارائه کرد از بین میبرن. ما دیدگاهی داریم و این هست که بهتر از مدیران کشور ما یا سیستمی در مدیران کشور ما تعریضی بشه که اطلاعات و تجربه آنها رو ثبت بکنه. از حضرت عالی هم به حال یه تقاضایی داریم، اینکه به هر حال شما تجربه زیادی در زمان ریاست جمهوری و دوران گذشته داشتین، دوست داریم تجربه خودتون رو به صورت مدون داشته باشیم و ثبت حکومت و ثبت تجربه مدیران انشاءالله از حضرت عالی شروع بشه، ما بتونیم به حال برای مدیران بعدی از این استفاده بکنیم. به هر حال من یه نکته دیگه هم خواهش می‌کنم که ما حرف‌های زیادی داریم، پروژه‌های زیادی داریم، وقت‌های خیلی زیادی گذاشتیم اینها کار کردیم، خیلی علاقه من هستیم که بتونیم وقتی از حضرت عالی داشته باشیم یا به صورت مسئولی حتی خودتون صلاح بدونین اینا خدمت حضرت عالی ارائه بدیم تا بتونیم از رحمت حضرت عالی استفاده بکنیم. ممنون، متشکرم. سلام.
خب این ثبت تجارب اینجوری نیستش که مثلا یه مدیر بنشینه بنویسه تجربه من توی این قضیه اینه. تجارب منعکس توی اسناد و مدارک و نوشته های یک مجموعه اینجوریست. کسانی که میان فرض کنید توی مجموعه های اقتصادی از بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد مثلا اینا، همه تجربیات این سالها در اسناد و منابع و دفاتر و اینها ثبته، یعنی در سیر کارها تجربه ها به دست میاد، تجربه ها همونجا هم ثبت میشه، استفاده از اونها البته خب به مراجعه و اینها. اینجور نیستش که فرض کنین این تجربه ها میاد و نابود میشه و آدم ها میره و افراد بعدی میان از اونها استفاده نمی کنن. توقع مسئولان از نخبگان که این دوست عزیزمون سوال کردن، اینی که ما بگیم تو کدام بخش ها، تو کدام پروژه ها، تو کدام رشته ها بایستی کار بشه و تحقیق بشه، این البته بله این کار ویژه است، کار تخصصی است. به نظر ما همون بنیادی که ما گفتیم انشالله اگر تشکیل بشه یه قسمتی هم به این چیزها اولویت ها رو معین خواهد کرد و به این چیزها خواهد پرداخت. منتها یک کشور معلوم از نخبگان خودش چی میخواد، یک کشور از نخبگان خودش میخواد که به نیازهای کشور، به مطالبات عمومی کشور، به مصالح کشور بیاندیشن، به اونها پاسخ بدن، خودشون رو متعهد بدانن. من بارها در جمع نخبگان، حالا الان الحمدلله همه نخبه هستید، شما جوانا رو بنده به یه معنا همه تون رو نخبه میدونم، اما حالا نخبگان به معنای این مصطلح که توی مسابقات و المپیادها و اینها مثلا
رتبه آوردن مورد نظر هستن. من تو جمع اونها مکرر تا حالا گفتم نخبگان توجه داشته باشن، خودشون رو از ملت طلبگار ندارن ها. ما به مسئولان مرتب سفارش میکنیم که به نخبگان رسیدگی کنن، اینا سرمایه های کشورن، گنجینه های کشورن، البته باید به اینا رسیدگی بشه، شکی نیست. اما این یه حرفه که ما مسئولان رو، خودمون رو مسئول بدانیم برای پشتیبانی، حمایت، دفاع از نخبگان، این یک مطلبه. حرف دیگر این است که ما بگیم نخبگان خودشون رو از ملت ایران و از کشور خودشون طرفدار بدانن، این دومی مطلقا قبول نیست. شما همه ما بدهکاریم، بدهکار به این ملت، بدهکار به این تاریخ، بدهکار به نسل‌های آینده. اون کسانی که کشور رو ترک میکنن میرن بیرون، اینم من به شما اینجا عرض کرده باشم، حالا یه وقت میرن معلوماتشون رو تکمیل کنن برگردن، خب چه اشکال داره، این اصلا مانعی نداره. یک نیازی رو اینجا دارن، کارگاهی، وسیله کاری، درسی، دانشی، رتبه‌ای، استادی، اینجا نیست، فلان نقطه دنیا هست، میرن استفاده میکنن برمیگردن. این که مورد تأیید ماست، ما از این که گله‌ای نداریم. اما اون کسانی که کشور رو رها میکنن و با پشت‌سرشون نگاه نمیکنن، اینو من به شما گفته باشم، اینا سودی نمیبرن، اینا خانه خودشون رو که مال خودشون هست، همه اونجا اونها رو محلی، اهلی، صاحب خانه میدانن، این رها میکنن بیرن در یه نقطه‌ای که اونجا اجیر بشن. اجیریه دیگه، مزدوریه دیگه، حالا مزدوریه با پول زیاد، لیکن مزدوری است، خیلی فرق میکنه. تو خانه خود زندگی کردن، تو فضای خانه خود تنفس کردن، خود صاحب خونه دانستن، دیگران آدم رو صاحب حق بدانند و صاحب خانه بدانند، این کجا؟ اینی که حالا یه ایرانی بره تو فلان نقطه دنیا، تو استرالیا یا کانادا یا اروپا، حالا گیرم یه جایی هم پیدا کنه، یک مرکزی هم پیدا کنه که اونجا کار کنه، یه حقوقی هم بگیره، اون حقوق هم 10 برابر حقوقی باشه که ایران خواهد گیره، اما اونجا صاحبخانه نیست، همه او رو بیگانه میدونن، کسی او رو صاحب حق نمیدونه، احساس خویشاوندی نمیکنه، احساس ریشه نمیکنه، این کجا؟ اینجور نیستش که رفتن خارج یک امتیازی محسوب بشه، نه، موندن اینجا امتیازه. شما تو خانه خودتون برای مردم خودتون، برای خانواده خودتون کار میکنید و این بسیار ارزش بالایی است. به هر حال توقع ما از نخبگان این است که از ملتند، از کشورند، برای این ملت و برای کشور هم باید باشن. این توقع اساسی ما اینه. البته به مسئولین هم مرتبا سفارش میکنیم و لازم هم میدونیم، به خودمونم، بر خودمونم لازم میدونیم که از این جماعت نخبه که اینا ذخایر کشورن باید استفاده بشه و به اینها، از اینها حمایت بشه. بفرمایید.
نفر بعد، جناب آقای چهاردولی، دانشجوی دندانپزشکی شاهد. صلوات خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب تقدم، از طبق دستور حضرت عالی فاکتور میگیریم از تعارف ماتو. از موضوعتون که نقش حضوری که در خدمت شما هستیم، اون قسمتیش که بنده نمایندشون هستم، علیزان شاهد و مجمع در دست تأسیس فریختگان شاهد که مرحله انتهایش رو طی میکنه، به اتفاق نظر تصمیم برای گرفتن که ما سنت شکری کنیم اگر بفرمایید. و در اینجور مراسم ها معمول این هستش که از گرفتاری ها و مشکلات میگن. بچه ها گفتن که ما حداقل از قشر خودمون، از امیدواری ها و از بالندگی هایی که داریم بهش انشاءالله بپردازیم، و حداقلش اینه که نمیتونیم جواب کسانی که زندگیشون به سلامتی حضرت عالی بسته است فردا جوابشون رو بدیم. میدونیم که دل حضرت عالی سرشار از گرفتاری ها و مشکلات حکومت و مملکت هستش دیگه، ما نه حداقل اضافه کنیم بهش.
به سلامتی من هیچ صدمه‌ای نمیزنه این گله های دوستان.
عرضتون که
نگران حال من نباشید، به هر حال هر چی که میخواید بفرمایید.
حداقلش اینه که از گرفتاری ها کم میکنه، اضافه نمیکنیم. از حضورتون که من میخوام امروز خدمت رو عرض کنم که دانشجویان عزیز شاهی فرزندانی که همیشه از تعالی امیدهای انقلاب میدونستید اینها رو، امروز به جایی رسیدن که در هر جای این مملکت به هر تخصص و متخصص متعهدی نیاز باشه، این عزیزان اون تخصص رو فرا گرفتن. الحمدلله انشاءالله که تعهدش رو هم همینطور. الحمدلله در هیچ کدام از رقابت‌های علمی و تحقیقاتی چه داخل چه خارج دیگه ما جای فرزندان شاهد رو خالی نمی‌بینیم و این جای شکرگزاری داره و عرض تبریک خدمت حضرت عالی. امیدوارم که حالا این عرضی که می‌کنم حداقل مقدار قلب حضرت عالی روشن بشه و از بحث جدا بشیم. فکر می‌کنم من حسن ختامم باشم دیگه، آخری آخریا باشم فکر می‌کنم.
حسنشو قبول داریم، ختامش
رو نمی‌دونم. از حضورتون که برخلاف بعضی شایعاتی در جامعه شده و متأسفانه در بین وقت مسئولین و مدیران اجرایی هم حتی رسوخ کرده که اعلام می‌کنن بچه‌های شاهد با بنیه علمی ضعیف ممکنه وارد دانشگاه بشن، من میخوام عرض کنم فقط به عنوان یک نکته آماری که خود مسئولین و متولیان کنکور اعلام کردن که معدل دانشجویان شاهد کنکوری که وارد دانشگاه شدن یک نمره بالاتر از دانشجویانی که از سهمیه استفاده نکردن و این جای افتخار داره برای بنده که خوشا جز اون گروه نباشم، اما افتخار دارم که به عنوان یک فرزند شهید هستم و به خودم میبالم. خیلی از کرسی‌های تدریس دانشگاه الحمدلله امروز در دست بچه‌های شاهده، که البته اینکه عرض کنم بچه شاهد یعنی منظور همون فرزند شهید هستش، میمونه بچه چون که ما عادت کردیم هم میگم بچه شهید بچه شهید، ما هم منظورم فرزند شهید هستش. از حضورتون که خب بحث بحث امنیت ملی روزا داغ هستش، مخصوصا که بحث هسته‌ای هستش و این کودک استثنایی آمریکایی اسرائیل چندی ما تهدید کرده حمله میکنیم، در داخل هم بعضی موقع شایعه میشه که خب کسانی که صاحب اصلی نظام هستن به خاطر مشکلات به خاطر رسیدگی ها که نشده ممکنه فاصله گرفته باشن کنار رفتن. بنده میخوام اینجا عرض کنم اصلا اینطوری نیستش. اگر امروز این بچه ها این قشر جامعه به دستور حضرت عالی وارد شدن در عرصه جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، اگر خوش گفته و حضرت عالی فرمایش فرمایید، مطمئن باشید که وارد عرصه دوباره دفاعهای مقدس میشن و حماسه های ان شاء الله میآفرینن که باز هم جهان رو در بحث حیرت خواهند بود. یک موضوع هم در مورد مسائل فرهنگی جامعه عرض کنم که بعد دغدغه این بچه ها جامعه من فکر می‌کنم بعد به این بچه ها حق بده در قبال این فرهنگ ایثار و شهادت که اینها خون دادن. حالا این عبارت خون دادن شاید خیلی هم نفس خود خون دادن مهم نباشه، اما یعنی اینکه بالاترین داراییشونو دادن این قشر از جامعه، جامعه به خودش حق بده که این بچه ها ناراحت باشن از این روندی که داره فرهنگ ایثار و شهادت به جلو می‌بره. متأسفانه به جای رسیده که دیگه این حماسه هایی که آفریده شده داره یه خاطره میشه فقط، یعنی داره کمرنگ میشه. متاسفانه تئوری و دکترین بزرگی که حضرت عالی فرمودید زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست، این رو متاسفانه حالا شاید به خاطر کمکاری ما حالا یاد سهلنگاهی کسانی که متولی هستن به جایی داره میرسه که فقط ختم میشه به کشیدن تمثال مبارک شهدا و یه سری جملات انقلابی بر روی دیوارها. این بچه ها واقعا ناراحتن از این موضوع و فکر میکنم هم راه حلش این باشه که حضرت عالی، من استدعا میکنم به عنوان حالا اینکه عرضگی داشتم به خاطر اینجا میخوام ختمش کنم که به مسئولین مملکتی و متولیان امری که این موضوع رو در دست دارن امر رسیدگی به امور ایثار گران شهدا تکلیف بفرمایید که اجازه بدن این بچه‌ها این قشر دیگه خودشون وارد صحنه بشن، حداقل تصمیماتی که قرار در این قضیه گرفته بشه در این موضوعات خانواده شهدا اجازه بفرمایید که خود این عزیزان وارد بشن و در تصمیمات حداقل دخالت داشته باشن. فکر میکنم یه خورده کم لطفی شده در این قضیه و خیلی بها داده نشده به این موضوع. و اسمام میکنم چشم تذکر میفهمون از بزرگتون یک خواهش دارم که خب خیلی با قشرهای مختلف جامعه حضرت عالی برنامه گذاشتید و حتما هم مستظر هستید که یه سری مسائل هستش که خاص خانواده ما، یعنی خانواده شهدا و حضرت عالی که خانواده خیلی صمیمی هستی هستش که صلاح نیست در بعضی جمع ها گفته بشه، از جمله این جمع که خب محضر حد درقلش اونه گذاری وقت عزیزان میشه. عزیزان که من در فرستان اینجا ونده فهمودن که تا قول یک مراسم ویژه دانشجویان شاهد رو نگرفتید نیام پایین منتاش من چون عزیزا میخوام به افطار برسم، من فقط خواهش و التماس میکنم از عزیزالی. دفتر از عزیزالی بسیار همکاری میکنم، فقط اینه که هستش که حضرت عالی یک گوشه چشم بفرمایید و امر فرمایید که میکنم دیگه قضیه حل بشه. اگر همون طور نشده ما میذاریم بهتونی که شاید ما پیگیر نبودیم، اما انشالله از فردا صبح ما به شدت پیگیری میکنیم موضوع. انشالله فرمایش حضرت عالی. صلوات به نبی فرمان.
از دوست عزیزمون تشکر میکنیم و نفر آخر آقای محمد جهانگیر، عضو تیم اول مسابقات جهانی بتون. خوشبختانه ایشون هم نیستن و ما آماده شنیدن صحبت های معظم الله هستیم. میگم دیگه ما تمام سعیمونو کردیم که بچه ها کمتر صحبت بکنن تا صحبت وقت به شما برسه. ببخشید دیگه، معذرت.
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه خوبی بود این جلسه امروز ما. همونطور که اول جلسه عرض کردیم، قرار این جلسه بر این است که ما بشنویم، بنده بشنوم و دوستان بفرمایند مطالبی رو، دانشجوها. هدف از این جلسه هم در درجه اول تکریم نسبت به دانشگاهه. میخواییم به دانشگاه و دانشجو در فضای عمومی کشور احترام گذاشته بشه. احترام به دانشجو و دانشگاه به معنای احترام به دانش است. این به معنای این نیست که ما از یک قشری میخواهیم و برای اون قشر مجاز میدونیم که دارای تبختر و نخوت باشه. نه، به هیچ وجه این نیست. تکریم دانشجو و تکریم دانشگاه به معنای تکریم علم است. و اگر کشور در زمینه علم سرمایه گذاری نکنه و تلاش نکنه، مسلما باز هم سالهای متمادی در پیشرفت همه جانبه کشور و توسعه کشور تأخیر خواهد افتاد. کما اینکه عقب موندگی های کشور ما در دوره حکومت طاغوت، چه پهلوی ها چه قاجار ها، به خاطر این بود که به مقوله علم در این کشور اهمیت داده نشد. علم رو محترم نشمردن در این کشور. اون وقتی در یک جامعه علم محترم شمرده می شود که استعداد درونی جامعه، سرچشمه داخل این کشور و این جامعه جوشان بشه، علم بومی بشه. این تکریم علمه، این سرمایه گذاری برای علم با این هدف باید باشه. والا این که دیگران فرآورده های علمی داشته باشن و فرمول هایی رو، کلماتی رو به ما بیاموزن، ما بدون اینکه هیچ عمقی از اون به دست بیاریم اون کلمات رو یاد بگیریم، این هیچ به پیشرفت هیچ کشوری کمک نمی کنه، نه ما و نه هیچ کشور دیگری. این کاری که در گذشته شده بود، سرچشمه علم در این کشور خشک شده بود با طرق مختلف. یکی این بود که در مقابل هیمنه پیشرفت دانش غربی، این تصور در کشور ما غلیظ شد و مورد تأکید قرار گرفت که ایرانی قادر نیست، ایرانی نمیتوانه، ایرانی اون استعداد لازم رو برای پیشرفت علمی و پیشرفت صنعتی نداره. این ترویج شد در کشور ما. امروز این حرف به گوش شما حرف بیگانه است، ناآشناست، اما بدانید در دوره طولانی این فکر در کشور ما ترویج شد، تولید شد. گفتن ایرانی به درد ادبیات و به درد ادبیات هم به معنای شعر، ولی تحقیقات ادبی هم باز اروپایی ها میامدن میکردن، مستشرقین اروپایی باید میکردن. به درد بزم و گل و گل گل و به این چیزا میخوره، به درد کارهای جدی، کارهای اساسی نمیخوره. این فرهنگ رو ترویج کردن در دوره طولانی. نتیجه فقر علمی فقر صنعتی شد، نتیجه فقر صنعتی خرج کردن همه سرمایه ها برای رسیدن به سطح زندگی معمولی متعارف دنیایی شد. یعنی وارد کردن صنعت مونتاژ، دائم دنبال دیگران دویدن، نفت رو و همه سرمایه‌های داخلی رو تقدیم کردن. و نتیجه دیگرش این که خیلی از استعدادها در کشور ما متوقف موند، استعدادهای طبیعی غیر از استعدادهای انسانی. وقتی که مردمی دانشمند نبودن، اهل صنعت نبودن، فناوری نداشتن، علم نداشتن، از بسیار از ثروت‌های موجود طبیعی خودشون هم غافل می‌مونن. سالهای متمادی میگذشت، نفت توی این کشور بود، کسی نبود که بدانه این نفت چی هست و به چه درد میخوره. دیگرانی که پیشرفت کرده بودن، این ماده رو میشناختن، کاربرد او رو میشناختن، اونا آمدن کشف کردن، اونا آمدن صاحب شدن و به سود خودشون تصرف کردن. هم در کشور ما، هم در اغلب کشورهای نفت‌خیز دنیا عقب موندگی علمی ایناست. ببینید همه اینها دنباله عقب موندگی علمی است. علم که نبود صنعت نیست، صنعت که نبود کشف بسیاری از ثروت‌های جامعه نیست، صنعت که نبود خرج کردن همه موجودی برای به دست آوردن صنعت روز هست، دنباله روی از بیگانه هست، گرفتن ناگزیر فرهنگ بیگانه، تبعیت ناگزیر از سیاست‌های بیگانه، اینا همه ناشی از بی‌علمی است. لذا علم باید در کشور ترویج بشه. و یکی از کارهای مهم انقلاب همین بود، علم رو در داخل کشور ترویج کرد. ما اون اول انقلاب یک برهه کوتاهی ناگزیر شدیم دانشگاه نداشته باشیم. دانشگاه به مناسبت انقلاب فرهنگی و مسائلی که در دانشگاه بود تعطیل شد. البته اگر همین شماهایی که اینجا هستید و دانشجوهای امروز هم اون روز بودن، همون موضعی رو که اون روز چون تعطیل دانشگاه به اصرار دانشجوها شد، همون موضعی رو که دانشجوها اون روز داشتن شما هم همون رو می داشتید، چون تو همین دانشگاهی ما، تو همین دانشگاه تهران اتاق جنگ درست کردن گروه حکام. یعنی از دانشگاه به عنوان یک وسیله برای آشوب، فتنه، جنگ با انقلاب، جنگ با نظام، جنگ با اسلام استفاده کردن. دانشگاه یه برهه کوتاهی تعطیل شد. لکن بعد از این برهه کوتاه فعالیت علم و دانشگاه و دانشجو به شکل معجزه آسایی پیشرفت کرده. شما ها امروز در وسط جریانی توجه نمی کنید درست که ما چجوری بودیم و کجا از کجا به کجا رسیدیم. ما توی این کشور سالهای متمادی برای معالجات خودمون از پزشک تایلندی و پاکستانی و هندی استفاده می کردیم، ناچار بودیم. یعنی پزشک توی این کشور نبود به قدر لازم. امروز یکی از قصه های نظامی شده که این همه پزشک اضافی رو چجوری خرج کنه، چجوری مصرف کنه. که به نظر من اینم تشتلیقگی است، قصه نیست. بعضی ها قصه میخورن، بنده این رو قصه رو تشتلیقگی میدونم. اون روز برای اداره تعداد محدود دانشگاه های کشور ما استاد نداشتیم. البته تعدادی رفتن از کشور اول انقلاب، اما اونایی که رفتن انقدر زیاد نبودن، مبالغه کرد شد درباره عدد اونا، کم بود دیگه. امروز خوشبختانه ما اساتید فراوان، اساتید فعال مشغول تو این همه دانشگاهی که در کشور به وجود آمده، تعداد دانشگاه های امروز نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست. این ممکنه در همین سیاست گذاری ها و اجرای اون سیاست ها اشتباهاتی وجود داشته باشه ها، یعنی من از اون چیزی که از این گسترش کمی به این شکلی که هست به طور مطلق حمایت نمی کنم، ایرادایی وجود داره. لکن نکته اصلی اینه که توجه کنید که به علم اهمیت داده شد، یعنی اون نکته اصلی شناخته شد و او علمه. و من میخوام به شما همینو امروز عرض بکنم عزیزان من، به علم اهمیت بدید. کلید اصلی باز کردن قفل‌های گوناگون اهمیت دادن به علم. البته در کنار او این امر بدیهی را هم باید در نظر داشته باشید که علم و عالم همونقدر که میتوانند مفید باشن همونقدر میتوانند مضر باشن. چون دزدی با چراغایت گزیده تر بلد کالا. اگر اون کسی که علم در وجود او هست تقوا در وجود او نباشه، پرهیزگاری نباشه، امانت و صداقت در او نباشه، این یک موجود مضری میتوانه باشه، میتوانه علیه کشور، علیه مصالح کشور علم خودش رو مورد استفاده قرار بده. بنابراین در کنار علم فرهنگ و تزکیه و اخلاق و معنویت لازمه، در این هیچ شبهه نکنید. اینایی هم که میبینید حرکتهایی که انجام میدن برای این که محیط دانشگاه و دانشجو رو محیط بیدینی و بیمعنویتی کنن، به نظر من حالا یه مقدارش از رو غفلته، اما یه مقدارش هم حساب شده است. یک مقدارش حساب شده است و خیلی ها مقصرن تو این قضیه، هم در دانشگاه ها مقصر وجود داره، هم در خود دستگاه های وزارتی و دولتی مقصر وجود داره، تقصیر دارن تو این زمینه ها. یه عده‌ای دارن با حساب دنبال میکنن این رو که محیط های دانشگاه رو، محیط های دانشجویی رو که محیط علم و گسترش علمی و رشد علمی و پرورش علمی و آینده علمی کشور هست، از معنویت تهی کنن که توش ایمان و تقوا و معنویت و خدا و تعهد دینی و اینا وجود نداشته باشه. این کار داره میشه و این به ضرر کشوره، این قطعا یک حرکتیست به ضرر مساله کشور. خب به نظرم باید اذان شده باشه ها. پروردگارا این دلهای جوان و آماده و مستعد رو از نور معرفت خودت سرشار. پروردگارا این جلسه ما رو، این نشست صائمانه این جوانان عزیز رو که در ساعتی از روز ماه رمضان انجام گرفت، مشمول برکات و توجهات خاص خودت قرار بده. پروردگارا جوانان ما را از صلاح و سداد برخوردار بفرما. پروردگارا آینده این کشور را به دست این جوانان، آینده علم و معرفت و تقوا قرار بده. دشمنان را از نفوذ در این کشور و در نظام جمهوری اسلامی روز به روز مایوس‌تر بفرما. قلب مقدس ولی عصر را از ما شاد و خوشنود کن. شهدای ما را با پیغمبر و اولیای پیغمبر محشور بفرما. روح مطهر امام بزرگوار را با اولیاءت مشهور کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.